صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
گر با مشکلات روبروی یا از مردم رانده شده ای، هر چقدر در سختی تو باشی، کسی را ملامت مکن، هر چقدر در سختی تو باشی، تو کسی را ملامت مکن. اگر گاهش مرد شبم یا برگست
گذشته به آنجا رسیدیم که خداوند قوم اسرائیل را به خاطر عصیان‌ها و شورش‌ها و تمرد‌های مکرر در این سفر به مجازاتی محکوم کرد که شرح آن را در ادامه خواهید شنید. هیچ یک از افراد بالای 20 ساله در این قوم جز یوشع و کالیب پای به آن سرزمین موعود نخواهند گذاشت. عجبا که موسی و هارون در زمره کسانی محسوب شدند که سرزمین موعود را نخواهند دید. ولی دیدیم که موسی و هارون شکایتی نکردند و نزد کالیب و یوشع نرفتند که بگویند حالا که خدا به شما لطف کرده است بیایید و هدایت قوم را بر عهده بگیرید، چرا که هر دو تسلیم اراده خدا بودند. ما مشابه این مورد را در عهد جدید می‌یابیم. آنجایی که عیسی مسیح به پتروس می‌گوید تو شهید خواهی شد، ولی به یوحنا می‌گوید تو عمر طولانی خواهی داشت، پتروس شکایت و اعتراضی نکرد بلکه تسلیم اراده خدا شد. باری قوم بنی اسرائیل همچنان در راهند. در طی این کوچ وقایع زیادی رخ داده است و اینک واقعه دیگر. سه نفر از قوم لاویان به نامهای قوره، داتان و ابیرام با 250 نفر از سران سرشناس اسرائیل برای گرفتن قدرت از موسی توطئه کردند و همگی نزد خیمه موسی و هارون شروع به تظاهرات نمودند و گفتند شما دو نفر از حد خود تجاوز می نمایید. خداوند در میان قوم است و همه ما مقدسیم. پس چه دلیل دارد که بر ما ریاست کنید؟ یعنی فکر می کنید مقدس تر از بقیه می باشید؟
موسی در مقابل تقاضا و اعتراض اونها با همون مشاوری به مشورت می پردازه که در هنگام مصیبت ها و مشکلات از او راهنمایی می گرفت و او کسی نبود جز یهوه خدای اسرائیل. موسی به زانو در میاد و اراده خداوند رو در این مورد جویا میشه و خداوند هم اراده خودش رو به او نشون میده و موسی هم خواسته خدا رو به تظاهر کنندگان اعلام میکنه. حدس میزنید عزیزان که موسی به این جمع معترض چی میگه؟ ای مردم، هر کس که از میان شما که داوطلب رهبری قوم از یک هفته وقت دارد تبلیغات کند و رؤوس برنامه های خود را به مردم اعلام کند و پس از یک هفته رأی گیری می شود و مردم هر کس را که صلاح بدانند انتخاب کنند و هر کس حائز رأی اکثریت شد رهبر قوم می شود. خیر، موسی اینطور نمی گه. امروز کسانی که به حق طرفدار سیستم دموکراسی و حکومت مردم به مردم از طریق انتخابات سالم هستند، ممکن هست که بپرسند پس موسی چه پیشنهادی میده؟ اگر موسی یه همچین چیزی رو نمیگه و انتخاب رهبر رو به دست قوم نمیسپره، پس او چگونه برخورد میکنه و چه رهنمودی رو به قوم میده؟ اما اجازه بدید قبل از این که به بررسی رهنمود موسی بپردازیم، یک نکته مهم رو یادآوری بکنیم. بیایید به عقب و به باغ عدن برگردیم. به اون زمانی که خدا انسان رو خلق کرد و به او گفت که تو معاون من در روی زمین هستی، در اون زمانها خداپرستان و قوم اسرائیل پادشاهی نداشتن و خداوند خودش مستقیماً با اونها در ارتباط بود. ولی در اثر مرور زمان و اختلالات فرهنگی و تماس با سایر قوم‌ها طالب پادشاهی شدند که مانند سایر قوم‌ها به اونها سلطنت بکنه و به این وسیله علناً اعلام می‌کنند که خواستار حکومت خداوند نیستند. عزیزان، کشوری که خدا بر اون پادشاهی می‌کنه بی هیچ پرده پوشی تحت یک رژیم خودکامه و استبدادی هست که دموکرات‌ها رو خوشایند نمیاد. در کشوری که خدا بر اون پادشاهی میکنه انتخابات آزاد وجود نداره، تمام انتخابات انتصابی هست. پادشاه مستبد و خودکامه این کشور خود خداوند هست. بله، او مستبد و تمامیت خواه و خودخامه است، ولی باید نخست بدونیم که او کیست و از این قدرت بیرقیبش چگونه استفاده میکنه. او خداوند هست، خالق و مالک زمین و کائنات، و این حق اون هست که به خلقت خودش حاکم باشه و کسی رو جرأتشون رو چرا نیست. عزیزان، وقتی میگیم که انتخاباتی در کشوری که خدا در اون وجود داره هیچ معنی نمیده و تمام انتخابها انتصابی هست، برگزیدگان خداوند کسانی هستند که مورد تایید او باشند. نه تبلیغاتی کردند و نه وعده‌ای چنین و چنان دادند و نه شخصیت‌های مهمی هستند که موهای خودشون رو در سیاست و مملکت داری سفید کرده باشند. بله، افرادی عادی و عامی هستند که خدا قدرتی به اونها میده تا برگزیدگان او بر روی زمین باشند و چون خدا عینیت عدل و انصاف هستند. در حکومت استبدادی او هیچ گونه فسادی متصور نیست. ما ایمانداران منتظر روزی هستیم که جهان تحت حاکمیت و پادشاهی مستقیم خداوند اداره بشه و اون روز خواهد اومد. خب پس وعده موسی به معترضین چی هست؟ او به این معترضین چی میگه؟ موسی پس از کسب تکلیف از خدا اینطور میگه: بامدادان خداوند نشان خواهد داد چه کس از آن وی و چه کس مقدس است و او را نزد خود خواهد آورد. هر که را برای خود برگزیده است او را نزد خود خواهد آورد، اما فردا هر یک از شما مجمری با خود آورده و نزد خداوند آتشی بر آن گذاشته و بخور به آن بسوزانید و من و هارون هم مثل شما مجمری با خود خواهیم آورد و آتش افروخته در حضور خداوند بخور بر آن خواهیم نهاد و خواهیم دید خدا چگونه رهبر قوم را انتخاب خواهد کرد. و اما تو ای قوره، تو همداری از حد خود تجاوز می کنی. ای طایفه لاوی که پشت سر قوره راه افتاده اید، آیا خدمت در مسکن خداوند کم امتیازی است که باز هم زیاد خواهی می کنید؟ به یاد داشته باشید با این عملی که انجام می دهید نه بر ضد من بلکه بر ضد خداوند جمع شده اید. من و هارون کی هستیم که بر علیه ما برخواسته اید؟ شما دارید بر ضد خداوند، بر ضد حاکمیت خداوند اقدام می کنید. عزیزان، فردای اون روز اون 250 نفری که به دنبال قوره را افتاده بودند هر کدوم با مجمری حاضر می شن. اما داتان و ابیرام که همدستان قوره و بانیان این شورش بودند حاضر نمی شن. موسی روز قبل به دنبال اونها فرستاده بود ولی اونها گفتند باز همچه حقه‌ای می خواهی سوار کنی؟ بس نبود که ما را از مصر با اون همه ناز و نعمت بیرون کشیدی تا در این صحرا هلاک بشیم، حالا هم می خواهی به هر وسیله‌ای که هست خودت رو بر ما حاکم بکنی؟ نه، ما این شعبده‌بازی های تو رو قبول نداریم و نمی آیم. موسی که از این همه قرنشناسی و تهمت ها سخت عصبانی شده بود و از سوی نمی دونست نقشه خدا چی هست و چگونه می خواد با این مجمرها و بخورها رهبر قوم رو انتخاب بکنه به خداوند، متوسل می شه و درخواست می کنه خدایا هدیه اونها رو نپذیر. تو که خود شاهد هستی من مزدی از ایشان نمی گیرم و هیچ ضرری هم به اونها نمی رسونم. من فقط مجری اوامر تو برای رهبری قوم هستم. فردای اون روز 250 نفر به علاوه قوره، موسی و هارون و مجمرهای خودشون رو میارن و بخور به اونها میگذارن و در مقابل خیمه خداوند میستن و آتش رو بر اون قرار میدن. به ناگاه جلال خداوند بر خیمه آشکار میشه و خطاب به موسی و هارون میگه از این جمعیت فاصله بگیرید چون میخوام همه اونها رو هلاک بکنم. موسی و هارون خداوند رو سجده می کنند و در صدد وساطت برمیان. اونها به خداوند میگند ای خدا که خدای روح‌های تمام بشر هستی، آیا یک نفر گناه ورزد و بر تمام جماعت غضبناک شوی؟ ولی خدا این بار به وساطت موسی و هارون اهمیتی نمیده و آمرانه فرمان میده که جمیع فریب خوردگانی که دنبال قوره و داتان و ابیرام راه افتادند بگو که برگردند و هر کس که در نزدیکی خیمه های قوره و داتان و امیرام هست فرمان بده که از خیمه های اونها فاصله بگیرند. موسی و هارون هم فرمان خداوند رو به تمام اجرا میکنند. ولی اونها گوش نمیدن و همچنان بخورهای خودشون رو در حضور خدا بر آتش میگذاردند. از اون سو مردم به فرمان موسی از خیمه های اون سه نفر فاصله می گیرند و داتان و ابیرام که از آمدن و گذاراندن بخور در حضور خدا خودداری کرده بودند با اهل خانه خودشون در خیمه های خودشون ایستاده بودند و منتظر بودند که ببینن سرانجام چه اتفاقی می افته. و بعد موسی الهامی از خداوند دریافت می کنه و می گه اگر تمامی این جمع به حالت طبیعی و مانند هر کسی دیگری بمیره پس مشخص میشه که من فرستاده خدا نیستم. ولی اگر زمین دهان باز بکنه و اونها رو ببلعه، اون وقت بدونید که من فرستاده خدا هستم و به محض این که از گفتن این جملات فارغ میشه، زمین دهان باز میکنه و خانه و تمام اونچه که متعلق به حامیان قوره بود و تمامی اونها رو میبلعه و زنده زنده به گور میشن. و ناگهان آتشی هم از خیمه خداوند برمیاد و اون 250 نفر که بخور میسوزوندن رو هلاک میکنه و تنها چیزی که از اونها باقی میمونه مجمرهای اونها بود، که العازر کاهن همه اونها رو جمع میکنه تا اونها تختهایی برای مذبح بسازه. فردای اون روز دوباره شورش میشه و قوم مانند من و شما که حالا خدا رو محکوم به بی‌عدالتی میکنیم به موسی اعتراض کردن که این چه عدالتی است. مردم هم همه کنان نزدیک خیمه اجماع میشند و دادخواهی میکنن و ناگهان جلال خداوند یک بار دیگه به صورت ابر بر خیمه تجلی پیدا میکنه و موسی و هارون رو خطاب میکنه که از اون جمع فاصله بگیرند. و باز هم وساطت شروع میشه و موسی به هارون میگه خیلی زود از آتش مقدس روی مذبح بر مجبر خود بگذار و برای این مردم کفاره کن، چون وبا شروع شده و مثل برگ درخت دارن میمیرند. و هارون بلا فاصله توصیه های موسی را انجام میده و بدین ترتیب در طی اون دو روز علاوه بر کسانی که در ماجرای قوره زنده به گور میشن، 14700 نفر هم در اثر وبا کشته میشن. عزیزان، شاید هم امروز ما جمع شدیم و به خداوند اعتراض میکنیم و عدالت اون رو زیر سوال میبریم و شکایت میکنیم و خواهان پاسخ هستیم. اما عجله نکنید.
قطعاً علاقمندید بدانید پاسخ ما و توجیه ما از آن کشتارهای دست جمعی آن هم طی دو روز چیست؟ به هر حال ما انسانیم و میبینیم در دنیایی که زندگی میکنیم هرگاه حاکم خودکامهی صدای اعتراضها را با گلوله خفه میکند، نفرت و انزجار جهانیان را نسبت به خود برمی انگیزد. جلادانی چون هیتلر و چنگیز و تیمور روسیاهان تاریخ بشریت می باشند و نام آنها با نفرت در تاریخ یاد می شود. آیا واقعاً و از ته دل به خود این اجازه را می دهید که از این دیدگاه خدا را در زمره آنان قرار دهید؟ و اگر نه چرا؟ اگر ذره انصاف داشته باشیم اقرار خواهیم کرد که جان و مال و هرچه که داریم از آن خداست. اگر ذره انصاف داشته باشیم اقرار خواهیم کرد که خود خدا مالک و صاحب این زمین و کائنات است. اگر ذره انصاف داشته باشیم اقرار خواهیم کرد که خدا بارها و بارها ما را بخشیده است و از هلاکت ما صرف نظر کرده است.
عزیزان، بیایید صادقانه از خودتون بپرسید که اگه در میان اونها بودید، اگر از اون همه مصیبت‌ها و بلاها در مصر جان سالم به در برده بودید، اگر از میون دریای سرخ گذشته بودید، اگر خیمه خدا رو پیش روی خودتون می دیدید که روزها با ابر و شبها با آتش راهنمای شماست، آیا این جسارت رو می کردید که در مقابل اراده خداوند قد علم کنید؟ ولی اونها نه یک بار، نه دو بار، بلکه چندین و چند بار در قبیله‌ای که خدا خودش بر اون پادشاهی می کرد، خدا خودش رو به اونها نشون داده بود، خدا خودش بارها و بارها از تقصیرات اونها گذشته بود، شورش می کنند و بر علیه اراده خدا قد علم می کنند و اراده خدا را زیر سوال می برند، ناسپاسی ها می کنند، کفرها می گند و پت‌پرستی می کنند، آرزوی برگشتن به اسارت در مصر رو می کنند و چه ها که نمی کنند و فراموش می کنند که خداوند عدالت مطلق است. در دادگاه عدل الهی ممکن هست احکامی صادر بشه که به مزاق ما خوش نیاد، اما برآمده از عدالت ناب هست و ما نمیتونیم هیچ چون و چرایی به اون وارد بکنیم. گرچه شهروندان قبیله خدا در اون دوران لایق حکومت خداوند نبودند، لایق این بسم با مسما نبودند، ولی خدا مستقیما بر اونها سلطنت میکرد. اما شهروندان ملکوت موعود خدا، کشوری جهانی با یک پرچم، یک زبان، یک قوم به نام قوم خدا، بی هیچ حصار و مرزی، بی هیچ بند و زندانی، بی هیچ مجلس و پارلمانی، بی هیچ شورش و عصیانی، بدون هیچ جنگی، بدون هیچ گونه بلایی عزیزان، کسانی خواهند بود که دارای شاخصه های لازم اون شهروندی قطعا خواهند بود، چون با پوشش ردای عدالت مسیح، هرچند که گناهکار باشند اما عادل محسوب میشن و تحت حاکمیت عدل کل به عدالت زندگی میکنند. این دورنمایی از ملکوتی هست که خواهد اومد و خداوند اون رو وعده داده و خداوند به وعدش وفا میکنه. تمامی نشانه ها حاکی از این هست که استقرار چنین ملکوتی نزدیک شده. حالا میبینیم که خداوند در پی اون شورش و اون مجازات، برای اینکه تقاضای قوم خودش رو بی‌پاسخ نگذاره، به روش خودش کار میکنه، روشی خداگونه. سوای اون چه که ما امروز شاهدیم، خدا به موسی اینطور میفرماید: از 12 قبیله اسرائیل 12 عصا بگیر و هر قبیله نام شخص مورد نظر خود و قبیله اش را روی عصایش بنویسد و همراه با عصای هارون در خیمه اجماع بگذارید. آنگاه روز بعد بیایید و مشاهده کن هر عصایی که شکوفه داد، صاحب آن عصا کسی خواهد بود که مستحق است برای رهبری قوم، تا بدین ترتیب دیگر بر تو شکایتی نباشد. فردای اون روز عزیزان، موسی به خیمه اجماع میره و عصاها رو بررسی میکنه و میبینه که عصای هارون شکوفه زده. بدین ترتیب هارون رو به سرپرستی قوم بر میگزینه و اون رو معرفی میکنه. و این یک انتخاب انتصابی از ناحیه کسی هست که چکیده عدالت و انصاف هست و او خداوند قادر مطلق هست که به روشهای خودش عمل میکنه. امروز هم هرچند که خداوند مستقیماً بر این جهان سلطنت نمیکنه، ولی غیر مستقیم به ما فرمان داده که مطیع حاکمان زمین باشیم تا کار جهان به سامان برسه. هرچند که ممکن هست این حاکمان زمینی جبار باشند، ولی چون به اراده خداوند منصوب شدند، اطاعت از اونها وظیفه هر شهروند هست، ولی این اطاعت دارای مرز و حدودی هست. چون اگر قوانین و خواسته های اونها بر ضد اراده خدا و مخالف با خواست خداوند باشه، اطاعت از اونها واجب نیست. مثلا اگر حاکمی، پادشاهی، ملتش رو فرمان به بت پرستی بده، دیگه نمیشه از اون اطاعت کرد. شاید بتونیم به خودمون بقبولینیم که در حکومت جبارانی بر روی زمین دست خدا در کار بوده تا قومی رو تنبیه بکنه. و نظایر این تنبیه ها در کتاب مقدس بسیار فراوان هست. خیلی ها ممکنه وقتی بشنون حاکمان زمین به اراده خداوند حکومت می کنند، ناخودآگاه از خودشون بپرسند: آیا نرون؟ آیا چنگیز یا هیتلر؟ آیا واقعا اینها عاملان و کارگزاران خدا بر روی زمین هستند؟ وقتی در کتاب مقدس می خونیم که خداوند کافران رو بر علیه قوم خودش بلند می کنه تا قوم اون رو قتل عام بکنند و به اسارت ببرند، پاسخی برای سوال خودمون نمی گیریم. بیاید کمی فکر بکنیم. و بدین ترتیب بود که سیستم سیاسی قوم تحت نظر یک کاهن به نام هارون و پسرانش از خاندان لاوی برای انجام امور دینی و یک رهبر به نام موسی برای انجام امور اجتماعی تنظیم میشه و خداوند قوم رو قدغن میکنه که هیچ کس جز با حضور کاهن به وسایل داخل خیمه و مذبح نزدیک نشه، چون در غیر این صورت هلاک میشه و هر کسی هر کاری داره و یا اینکه میخواد قربانی به حضور خداوند بیاره، باید قربانی و هدیه خودش رو به کاهن بده تا برای او به حضور خداوند بگذرونه و خداوند عهد میکنه اگر بنی اسرائیل این سنت رو حفظ بکنه، دیگر بار در معرض غضب او قرار نگیره. همونطوری که قبلا گفتیم دوستان، ما در شریعت موسی شاهد دو مقام مذهبی ارجمند هستیم، یک مقام نبوت و دیگری مقام کهانت. نبی کسی بود که واسطه بین خدا و انسان بود و الهامات خدا رو میگرفت و به انسان اعلام میکرد، اما کاهن واسطه بین مردم و خدا بود و خواسته های مردم رو به خدا تقدیم میکرد و برای اونها نزد خداوند وساطت و کفاره میکرد. در این سیستم حکومتی و نظم اجتماعی با مثلثی که یک رأس اون خدا به عنوان پادشاه و دو رأس دیگرش نبی و کاهن بودند، تصور هر شورشی بعید به نظر میرسه، چون همیشه بین خدا و انسان، توسط انبیا و بین انسان و خدا، توسط کاهنان ارتباط برقرار بود. خواسته های پادشاه از قوم مستقیماً توسط انبیا اعلام و درخواست های قوم از پادشاه مستقیماً توسط کاهن به پادشاه اعلام میشه. عزیزان، این مثلث با این رأس نیرومند چه چیزی رو در ذهن شما تداعی میکنه جز یک رابطه تنگاتنگ و هماهنگ؟ سیستمی که خدا در رأس اون قرار داره و پادشاه هست، نبیی که خدا منصوب میکنه و گفته که گفته او گفته من هست و کاهنی که باز خود خداوند اون رو منصوب میکنه تا درخواست قوم رو به اطلاع او برسونند، قانون اساسی ملکوت خدا این هست: نظارت مستقیم خدا بر قومش با دو بازوی نیرومند به نام نبی و کاهن. ولی آیا اینطور شد؟ آیا دیگه عصیان و شورشی در میان قوم به وجود نیومد؟ ضامن موفقیت این سیستم حکومتی مردم بودند. ضامن این سیستم حکومتی این بود که مردم پادشاه، نبی و کاهن خودشون رو بشناسند و اونها رو باور داشته باشند. ولی وقتی قوم گوساله پرست میشن، پادشاه خودشون رو انکار میکنند. وقتی قوم رهبری موسی و کهانت هارون رو زیر سوال میبرند، نشون میدن که اونها رو باور ندارند و اونها رو به رسمیت نمیشناسند. حقجویان عزیز، امروز هم کم نیستن کسانی که میگن انسان عقل و شعور داره و بد و خوب رو از هم تشخیص میده و دیگه نیازی به کسی نیست که از بالا به او امر و نهی بکنه. امروز هم فراوون هستن کسانی که منصب انبیا رو زیر سوال میبرند و میگن که از کجا بدونیم که تو فرستاده خدا هستی؟ آیا نافرمانی ها و این انکارها، این اختشاشات نظم جهان رو مختل نمی کنه؟ اونچنان که موجب اختلال نظم در اردوی بنی اسرائیل شد. عزیزان، عیسی پادشاه هست. هرچند هنوز پادشاهی اون رو ندیدیم، ولی وعده خدا این هست که او روزی بر زمین پادشاهی خواهد کرد. عیسی مسیح نبی ماست. او اراده خدا رو به ما اعلام میکنه. عیسی مسیح کاهن ما هست و کفاره گناهان بشریت رو با ارزشمندترین قربانی، یعنی خودش، یعنی پیکر خودش که بر صلیب بود میپردازه و شرط برخورداری از اون ملکوت موعود و اون کشور آسمانی پذیرش این حقیقت هست، یعنی ایمان به پادشاهی، نبوت و کهانت مسیح. جلال بر نام خداوند باد که خود او قدم اول رو برداشت تا انسان رو با خودش آشتی بده و همه چیز رو مهیا کرد تا این امر اتفاق بیفته و امروز در سایه صلیب ما میتونیم با خداوند آشتی بکنیم و به حضور او بریم و از حیات ابدی برخوردار بشیم. اما شنوندگان عزیز، فراموش نکنید که وقت تنگه. ممکنه همین امروز آخرین فرصت شما باشه. ممکنه امروز تنها روزی باشه که شما فرصت توبه دارید، فرصت ایمان آوردن به عیسی مسیح و اون چه که برای شما انجام داد رو دارید. پس وقت رو از دست ندید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.